آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث.
بله خواهش میکنم.
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم با اجازهتون داشتم. شما در فرمایشاتتون تو بخش قبلی اشاره کردین به روزمرگی. به نظر میاد که روزمرگی ناشی از این میشه که انسان زمان زندگیش کوتاه میشه، نه اینکه عمرش کوتاه میشه، یعنی زمان براش در زندگی کوتاه میشه، یعنی اینکه به میان مدت و دراز مدت فکر نمیکنه بلکه همش در کوتاه مدت زندگی میکنه. سوال من با سوال عمومی است در رابطه با روانشناسی مرحله پیشا جنگ یا بحران، آیا این در مراحل پیش بحرانی این نوع رفتارها این نوع برخورد عمومیت داره یا مختص جوامع استبدادی است، مختص شرایط فشار پیش از جنگ است؟
بعد
خدمت
هستم که
اساسا
روزمرگی یک یعنی افتادن در کانال روزمرگی به این معنا که خب چرخ زمان وارد یک مرحله خود به خودی بشه و روزها بگذره و همینجور که خودتون هم به درستی گفتید ما گذر زمان رو احساس نکنیم، به مقدار خیلی زیادی این یادگار دوران عقب ماندگی کشور هاست، یعنی دوران در حال نیمه فئودالی نیمه سنتی یا نیمه سرمایه داری در کشورهای در حال گذار به لحاظ تولید، اینها معمولا افراد اون جامعه میتونه دچار روزمرگی بشه، این معنا که خب زمانش دقیقا تنظیم نشده باشه. یه نکته که در اصول زمان باید مطرح که ما حتما در برنامه آینده رادی سعی میکنیم یک برنامه اساسا به زمان و ارزشی که در اختصاص بدیم، این حتما سعی کنید که این یه برنامه برای زمان باشه، چون به مقدار خیلی زیادی برمیگرده به وضعیت داخل کشورمون و اینکه اصلا ما ایرانی ها اصولا به زمان چگونه نگاه می‌کنیم، یعنی بسیار فاکتور بسیار مهم داره. یه نکته که اینجا مهمه که بدونیم اینه که میدونید زمان تنها سرمایه انسانی ماست، یا از محدود سرمایه های انسانی ماست که اینو هیچ کی نمیتونه از ما بگیره و ما مالک مطلقش، یعنی زمان مال ماست، هر کاری باش میخواییم میتونیم بکنیم به شرطی که به این واقف باشیم که زمان مال ماست. مثلا شما رو در زندان بذارن باز شبانه روز شما 24 ساعته، شما رو در بیابان بذارن زمان شما 24 ساعته، سربازی برید زمان شما یعنی شبانه روز شما 24 ساعته، منظور این که زمان مال شما، زمان رو نمیشه از شما گرفت. تنها میگم تنها سرمایه انسانی است که یا چه میگن من کپیتال که اینو نمیشه گرفت و در این حال یکی از مهمترین عناصر خوشبختی زمانه. هر گاه که از زمان درست استفاده بشه اون وقت آدم میتونه سعادتمند باشه و یا درجه سعادتمندی یا سیاروزی انسان مدار زیادی برمیگرده به بهره برداری از زمان. شما این رو میتونید توسعش بدید و تکاملش به همه عرصه‌های زندگی انسان. مثلا بسته به این که کودک زمانه کودکیشون چقدر به فراگیری اختصاص میده، اینو در 6 سالگیشون به روشنی میتونید ببینید، بعد دوران همین 6 سالگی و بعد نوجوانی و جوانی و اینا چقدر این کودک خودش و بعد خانواده و مربیانش از این زمان براش خوب استفاده میکنن تا یادگیری هاش رو انجام بده، قابلیت های فیزیکی فردی و تمرینات به اصطلاح ادراکیش درست انجام بده، بسته به اینکه آیا از این زمان خوب استفاده کرده یا نکرده شما محصول متفاوتی خواهید داشت. یعنی هر دو تا دو جوان 25 ساله رو که جلوی شما بذارن به گذشتش رو که مراجعه بکنید به راه به درستی و روشنی محور زمان توضیح دهنده کاراکتر فعلی اون دو جوان 25 ساله است. این کاراکتر عبارت از دانش اقتصادی یعنی مدارج علمیش، فهمش، درکش، توان تحلیلش، انضباطی که در زندگی داره، احساس مسئولیتی که میکنه، احساس همدردی که به انسان های دیگه، تمام داشته ها و سرمایه کمی و کیفیش دقیقا برمیده به اینکه این زمان 25 سال رو چیکارش کرده. بنابراین این زمان اساسا شاید یکی از مهمترین ابزارهایی که ما در اختیار داریم و چه میگن از این خدا نفی هر چیزی که بعد آب روزی که انسان در دام روزمرگی دسته به عبارت دیگه این سرمایه انسانیش رو آتیش بزنه با دست خودش و خاکسترش کنه. چرا که روزمرگی به مثابه یک دور باطل قاتل زمانه. و به درستی شما گفتید که خب وقتی آدم وارد روزمرگی میشه در اون صورت عمرش کوتاه میشه. خیلی خیلی زیبا گفتید. از این بهتر به نظر نمیشه گفت. که عمر کوتاه میشه، عمر به معنای اون کیفیت زندگی، یعنی اون عمر فعالی که آدم میفهمه داره عمر چه کار میکنه و خب به این معنا و از اون منظر روزمرگی عمر رو کوتاه میکنه. خب اگه قرار باشه که ما تمام انرژی و تلاشون برای کسب ابزارهای زندگی داشتن لمدمیدی تجملات ظاهری بی مورد غیر ضروری مصرف کنیم، خب زمانی برای ما باقی نمیمونه که در اون زمان حال زندگی هم بکنیم یا لذت ببریم. ببینید یکی از شاخصهای سلامتی در روان پزشکی، یکی از شاخصهای سلامتی در رفتارشناسی اساسا درک زمانه. یعنی اگر شما میخواید یک فرد رو به لحاظ روحی بگیرید تو تستش کنید، لازم نیست کار خیلی زیادی انجام بدید، یه کار در موردش انجام بدید کافی است. اون اینکه ببینید که درک این انسان از زمان و مکان چگونه است. آیا زمانی را که درش قرار گرفته میتونه ببینه، یعنی جویبار زمان رو مشاهده میکنه، صدای خروش آب زمان رو میشنوه، این رودخونه زمان، این یک شاخص بسیار مهمه. و بعدی که در مکانی که هست آیا به اون مکان یعنی رابطه برقرار میکنه باش. مثلا همین الان که شما اونجا هستی در آمریکا، مثلا چه میدونم روی صندلی احتمال نشستید و برحال در استودیو هستید و مجموع ابزارهایی که در کنارتون هست و بعد گوش میدید هستید، آیا شما این مجموعه این مکان رو که درش هستید رو در زندش آگاهید، یعنی که حواستون به چیز دیگه ایست؟ حالا اینو مثال عرض میکنم فقط. به اندازه ای که بنده حالا من در اینجا هستم در اتاق کارم مثلا، چقدر این اتاق و این فضا این مجموعه مکان همین الان رو من باهاش رابطه مستقیم و فعال برقرار میکنم، این شاخص سلامتی. به اندازه ای که حواسم پرته تو این مکان نیستم و به اندازه ای که بر اسب زمان سوار نیستم، من بیمارم، من نوعم، یعنی یا لااقل پریشان فکر هستم و نیستم، به قول معروف از زبان است تو باغ قضیه نیستم. اینه که میبینید که زمان یک شاخص سلامتی روحی است اساسا و حتی یک شاخص سعادتمندی هم است. الان در تحقیقاتی که خود من دارم پیش میبرم، یک کار تحقیقی که دارم میکنم در ارتباط با زندانیان سیاسی، یکی از فرمول هایی که به دست اومده، حالا ما نتیجه تحقیقات رو هنوز به عنوان یک رساله علمی منتشر نکردیم، من هنوز نرسیدیم این کارو بکنیم، یکی از شاخص های توضیح دهنده این که چرا این بچه هایی که زندان بودن که من باشون مصاحبه میکنم و در ایران حداقل هر 10 سال زندان بودن، چرا اینها دچار مشکلات روحی نشدن، ویژگی عمومی و مخرج مشترک این بچه اینه که اینها زمان رو احساس کردن، یعنی زمان رو هم فهمیدن که مهمه و در اینچه بسیار استفاده کردن، شعرهای فراوان مثلا در زمان گفتن، خاطراتشون رو سعی کردن روز روز بسپارن، یعنی رابطه اکتیو و فعال برقرار کردن با عنصر زمان. و بعد مکان، مثلا گفتن خود زندان هست، ما در سلول هستیم یا در نمیدونم بخش عمومی هستیم، در اتاقی هستیم که سر زندانی هستیم، دیگه خونه ماست و اساس این مکانی که ما توش هستیم. حالا سعی کنیم این مکان رو جایی بکنیم که خب خیلی بعد زنگ زنه و جهنم نباشه. یعنی این ارتباط فعال و دینامیک این بچه ها با مکان و زمان، این تنها به نجاتشون بوده، بین درنچه مریض نشده. بنابراین این خیلی مهمه که ما برای زمان ازش قائل بشیم و بنابراین خیلی مهمه وقتی از این زاویه شما نگاه کنیم 28 سال از تاریخ ایران فریز شده. در دوران جمهوری اسلامی 28 سال از تاریخ این کشور، 28 سال از عمر دو تا نسل، نسل انقلاب و فرزندانشون به تاراج هیچ رفته. یعنی این 28 سال اگه که ما میتونیم در این دنیای آزادی کشور آزاد و دموکراتیک تلاش کنیم، الان ما 28 سال با سرعت دوران مدرن، سرعتی که همشتاب از اینترنت باشه، ما 28 سال جلو افتاده بودیم و درست به همون نظر معکوس شما الان 28 سال عقب افتادیم. بنابراین این مهمه که ما بفهمیم چی به سرمونه و زمان رو از دست میدیم. هر وقت ما میگیم ما فرصت ها رو از دست میدیم، در واقع این رو به عنوان یک کارنسی، یک چه میگن، یک ارز زمان باید ترجمهش کنیم. یعنی فرصت اون وقت در ترازی زمان باید بوده. 28 سال ما از دست دادیم، 50 سال مثلا زمان پهلوی ما از دست دادیم. از 28 سال هم اگه ما یک تاریخ کشور چقدر بزاعت بشه که این همه زمان بخواد از دست خود اینا عقب ماندگی های خاصی و اختلاف فاز های خاصی برای کشور ما ایجاد کنه. اینه که روزمرگی و افتادن در دور باطل سیر خود به خودی زمان و حوادث بدترین حالتی که یک فرد به یک ملت میتونه دچارش بشه.
خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار. آقای دکتر یک سوال، آقای فرهاد از هلند میپرسند آیا بیماری های خاصی هست که وقوع جنگ باعث بروز آنها می شود؟ اگر اینجوری است لطفاً به چند نمونه اشاره کنید.
بله بله اینجوری هست. ببینید یکی از معمولترین و رایج‌ترین بیماری هایی که خود محصول جنگ، یعنی اصلا جنگ باعثش میشه، همین بیماری PTSD هست که ما قبلا هر از گاهی بهش مراجعه کنیم در بخش بحران ها و آسیب ها حتما مثلا بهش خواهیم پرداخت و طبق معمول باز در DSM-4 و در اون سیستم توضیحش میدیم و ریشیابی میکنیم و علائمش میگیم و نهایتا درمان طبق معمول. اما PTSD یعنی Post Traumatic Stress Disorder یک بیماری بسیار معموله، الان معمولتر است از اسکیزوفرنی در دنیا، معمولتر از دیابت، چون نزدیک مثلا در سوئد منزه 6% مردم PTSD دارن و این در رقم بسیار بالایی است. در آمریکا که شما زمین می کنید 12% مردم PTSD دارن و نزدیک 28% کل جمعیت آمریکا در زمان زندگیشون این تهدید رو دارن که PTSD بگیرن، به خاطر اینکه کشور آمریکا کشوری است که ناهنجاری ها و ناامنی های خودش داره. می دونید که وقتی تخمین زده میشه به لحاظ آماری نسبت با درجه، یعنی به اصطلاح احتمال شیوع بیماری ها، نگاه میکنن با اوضاع داخلی اون کشور، درجه رشد عوامل تولید، نمیتونم که شاخص های رشد و بسیار مسائل دیگه. مثلا احتمال این که یک فردی در هند، یک شهروند هندی سل بگیره 60% در کل جمعیت هند، بخاطر اینکه خب سل اونجا رایجه یا مالاریا فل مثلا. در آمریکا به خاطر بالا بودن درجه خشونت، رایج بودن اسلحه در دست افراد و در نتیجه غارت های مسلحانه فردی گروهی، اینها شهروند آمریکایی بیشتر در معرض خشونت و غارت ها و ضرب و شتم این هاست. و همین خاطر مثل تخمینی که داره میشه در با کل جمعیت آمریکا اینه که میگن هر شهروند آمریکایی در طول عمرش مثلا در حال 70 سال، میانگین 75 سال، هرچی 30%ش میتونه به PTSD مبتلا بشه. اما همین الان چیزی که مشخصا هست اینه که نزدیک 12% مردم آمریکا PTSD دارن. بنابراین یکی از عوارض بسیار رایج و فوری جنگ این PTSD هست که خب چون جنگ خودش یک عامل، یعنی یک حادثه بسیار استثنایی و به اصطلاح اکسپشنال هست، یک در واقع حادثه بی‌نظیر هست، تکانهای روحی شدیدی که ایجاد میکنه ناشی از بمباران‌ها، ابعاد وسیعی که جنگ داره و خیلی چیزهای دیگه خب بدیهی است ما میدونیم، اینها باعث میشه که این بیماری PTSD ایجاد بشه. بیماری PTSD بیماری سختی است و درمانش هم صبر و حوصله و در حال امکان درمانی فراوانی ما. بعد از اینها خب افسردگی، خود افسردگی یکی از بیماری های بسیار خطرناکی در روان پزشکی که الان خب دیگه گفته میشه که از سرطان ها هم بدتره، قبلا هم مثلا سرطان برنامه گذاشته. حالا اتفاقا تو همین راستا چند تا از دوستان من که از نزدیک رابطه دارم، دوستانی که یکیشون پزشک خودش و بسیار دوستان دیگه، اینا سوال هایی کردن مجموعا در رابطه با اینکه مثلا یکی از سوال هایی بود که از کجا میشه فهمید این جنگ مثلا تاثیرشو گذاشته. حالا من میخوام اینجا در ادامه به این بپردازم، حالا تا یادم نرفته این سوال رو بذارم که بپردازم به بقیه به جواب سوال شمید عزیزمون. برای یکی دیگه از بیماری های معمول که میتونه در سر جنگ ایجاد بشه افسردگی، هم در سر مستقیما در سر جنگ و هم در سر عوارض جنگ. مثلا فرض هم خود این ترس های فراوان و استراب فراوانی که جنگ همینجوری در سطح کلی یک کشور ایجاد میکنه یا یک منطقه میتونه به افسردگی منجر بشه، یعنی استراب های فراوان. و یا اینکه آثار جنگ، مثلا جنگ باعث میشه که یک فردی نامزدشو یا همسرشو یا شوهرشو از دست بده، خب اونم بیشتر افزایش بکنه، یا مثلا سرمایه های انسانش از بین بره، خونه ای داره، مزرعه ای داره آتیش میگیره، باغی داره خراب میشه، ساختمون این ساخته، هر اون چیزی که شما میتونید مثال بزنید، آثار ثانوی جنگ یا جانبی جنگ، اینها باز میتونه بحران ها ایجاد کنه براش و دچار افسردگی. خود بحران ها، انواع اقسام بحران ها از آثار جنگ، ولی باز علائم ابتدایی جنگ که نشون میده چیزی فشار میاد به یک ملت، مثلا شاخص های جنگ روانی، میدونیم قبل از دوران فشار جنگی که جنگ شروع نشده، یک جنگ روانی در از شروع شده، مثلا جنگ نظامی حالا بعدا اتفاق میفته، این جنگ روانی کمتر از خود جنگ نظامی و اصل جنگ. بیخوابی ها مثلا، بیخوابی ها اولی نشانه اینه که جنگ روانی شروع شده، کم اشتهایی، نمیدونم حضور شما از شما، خستگی عمومی، خستگی مبهم، شما بعضی موقع یعنی بیشتر اوقات میدونی چرا خسته یا شب قبلش نخوابیدید، یعنی که کار فیزیکی زیادی انجام دادید، خب خسته هستید، ولی خستگی مبهم به خودش از اینکه محصول بیخوابی میتونه باشه، ولی مستقیما هم باز محصول این فشار روحی است که از اخبار جنگ، از احتمال وقوع جنگ سنگینی میکنه بر ذهن فردی که در معرضش هست. بی‌حوصلگی، ببینید وقتی قرار در یک شرایط جنگ اتفاق بیفته، خب دیگه حوصله برای کسی نمیمونه، دلسردی هایی که هست، یأس و ناامیدی هایی که هست، خب اگه قرار جنگ اتفاق بیفته هیچی نمیاد بره مثلا شروع که ساختمان سازی یا پروژه های دراز مدت شروع کنه، باغ مثلا درختکاری بکنه، نمیدونم کارهایی که احتیاج به زمان داره، زمان طولانی، چون هم میترسه که اینا تاخیر بشن و همین که میگه خب اگه پول نقدینه ای داره حالا نگه داره دیگه، یعنی به این ترتیب شما ببینید که اساسا چرخ اقتصاد رو نگه میداره جنگ و منجمد میکنه تمام پروسه های تولیدی رو، و از دست دادن تمرکز حواس، این حواس پرتی ها، پایین اومدن حافظه به خاطر این سردرگمی عمومی که در فرد ایجاد بشه، این سردرگمی شبیه مثلا سرما خوری، میبینی وقتی آدم تب داره، تب و لرز اینا داره، ذهن خیلی کم میتونه چیزی تولید کنه. من یه استاداش یه زمانی یادمه میگفت من از سرما خوری متنفرم به خاطر اینکه ذهن هیچ تولیدی نمیتونه انجام بده، وقتی آدم تب داره که فقط میخواد که دراز بکشه و از دست این تب خلاصه راحت بشه. این ضعف حافظه و از دست دادن تمرکز حواس برمیگرده به این بحران عمومی که بدن آدمو در بر میگیره. حالا شما این شاخصایی که من شمردم رو هم جمع بزنید ببینید به کجا میرسه. من مجددا میگم بیخوابی، کم اشتهایی، دیگه چی بود گفتیم؟ بی‌حوصلگی، نمیدونم خستگی عمومی، اضطراب و ضعف حافظه. یس، درسته؟
بله بله. و اضطراب.
بله، شما اینا رو همه رو کنار هم بذارید، بیماری افسردگی نیست. یعنی اینا همه در این حال که هر کدوم به تنهای خودش یک زایی است و به طور مجرد هم میتونه باشه، میتونه فقط یکیشون باشه، بیخوابی فقط مثلا باشه، اینا همه رو کنار هم بذاری خواهید دید که به افسردگی منجر میشه، علائم افسردگی اینا هستن، شاخص افسردگی هست. اتفاقا اخیرا من خبری از ایران داشتم، میگفتن جوان ها تا صبح بیدارن، شبا بحث میکنن، صحبت کنن سر این مثل جنگ چی میشه چی میشه، حالا میگفتن میشنن نمیدونم کارت بازی میکنن یا فرضو فرمه که میشنن با هم دیگه بحث میکنن، حالت محفلی، ولی تا صبح بیدار. خب این نرمال نیست، ببین از همین الان شروع شده این شب زنداری ها و نگرانی ها و هرچند که فعلا الان قضی با تفنن شاید همراهه، ولی این یواش یواش اون زنگ های خطری است که به لحاظ علائم روانی دوران پیشا جنگ داره یواش یواش خودشو نشون میده. تازه حالا این ملاحظه‌ای که از دوستان من از داخل کشور صحبت میکرد، طبیعتاً حال ترس های خیلی بیشتری وجود داره در بزرگترها که حال قضی آینده نگرترش هستند با جوانایی که خب به هر حال تنش های روحی خودشون دارن. بنابراین خب مثلا افسردگی یکی دیگه از اون بیماری هاییست که در اثر جنگ میتونه ایجاد شد. آغاز پسیکوز ها خود بیماری سیزوفرنی، ولی انواع اقسام پسیکوز های دیگه، مثلا روی اکتی پسیکوز که بر اثر همین عکس العمل به یک ترامای سخت یا آسیب سخت یا جنگ میتونه ایجاد بشه، بسیار بسیار معموله در جنگ ها، این مطالعه شده روش در جنگ های مهم و فراگیر و طولانی. خب این خودش یک زایه بسیار بزرگ، بسیار از بیماری های اسکیزوفرن میتونن که میتونستن 10 سال دیگه نرمال تقریبا زندگی کنن و نیفتن توی خود چاله این بیماریشون، در اثر جنگ بیماریشون چیز میکنه، شدید میشه و بروز میکنه و به هر حال چیز میشن دیگه، وارد اون دوره پسیکوز میشه.
بله.
که یکی از خب خطرناک‌ترین مریضی هست. خدمت شما عرض کنم که دیگه حالا اون وقت بیماری های روحی از اونجایی که دست در دست بیماری های جسمی دارن، یعنی در واقع میشه تفکیک از روح جسم رو به هیچ عنوان حتی از نظر فیزیولوژیکی، چون هر میدونی که هر تنش روحی توضیحات فیزیولوژیکی خودش داره، شما هر گونه بیماری روحی که مثال بزنید من میتونم ما به ازای جسمش رو براتون بگم و توضیح بدم، یعنی توضیح هورمونی فیزیولوژیکی، توضیح نورولوژیک داره، یعنی توضیح عصبی داره، عصبها سیناپسا که در اون مقدمه بحث اختلال شخصیت عرض کردم، اینها توضیحات خودش داره. منظورم اینه که اینو میخوام بگم که بیماری های روحی و فشارهای روحی حالا گرفتاری های جسمی هم ایجاد میکنه، مثلا اختلالات خواب اختلالات هورمونی ایجاد میکنه، اختلالات هورمونی متابولیسم و سوخت ساز بدن به هم میزنه. حالا شما این مورد در کودکان اختلال رشد وجود میاره، یعنی بچه رشد نمیکنه، رشد ناموزون میکنه، خب میتونه صدمه بزنه بهش به رشد مثلا مغزش و استعداد و فراگیریش. حالا شما این رشته رو بگیر و برو در همه سنهای مختلفش نگاه کن، در بزرگسالان میتونه دیابت ایجاد کنه و برو در زنان بازار مصیبت های دیگه داره. یعنی اینه که وقتی ما میگیم جنگ به همه سطوح جامعه ضربه میزنه، دقیقا منظورم اینه که ابتدا روح در هم میریزه و بعد روح جسم رو به اثرات خودش در میاره. به همین خاطره که جنگ فلواقی تلسمه، یک تلسم بسیار سخت و غیر قابل تصور که مسخ میکنه به این جامعه رو، بیچاره کلاپس که در هم میریزه و در همه ابعاد بهش ضربه میزنه. دیگر از آثار جنگ بیماری های مهمی که در اثر جنگ به وجود میاد وسواس هاست. خود وسواس ها میتونه بشه، مثلا آدم میترسه که جنگ شروع بشه بعد یه احساس آژیر، مثلا آژیر خطر شنید، یعنی میگم صدای بمبی اومد در حالی که اصلا بمبی در کار، انواع اقسام توهم ها، افکار اتوماتیک منفی، توهم ها، اینا همه از آثار از بیماری های رایج دوران جنگ هست.
آقای دکتر تو این مطالعاتی که شده میشه یا پی بردن به اینکه چند درصد یک جامعه ای مبتلا به این نوع بیماری های ناشی از جنگ میشه؟
بله، در ویتنام نزدیک 70% جامعه از این اختلال رنج می بودن به عناوین مختلف. حالا این 70% که نظر گرفته بودن چه اونایی بودن که مستقیما بیماری روحی درشون تولید شده بود، چه آنهایی بودن که به پیامد بیماری های و نواقص جسمی بیمار روحی رسیدن. مثلا فرض کنید که بمبی منفجر شده بود و هر دو پای یک فردی رو قطع کرده بود، بعد بعد این دچار افسردگی شده بود یا اساسا استعداد روحی غیر قابل علاج مثلا پسیکوز گرفته بود اینها، در حالی که عامل اولیه ابتدای بیماری یک بیماری جسمی یا یک نقص جسمی، ولی تفاوت نمیدونه، یعنی حاصل قضیه یکیست. الان گفته میشه که در ویتنام بیش از این داستانا بوده. علت چنینه که میگن اون سالمندانی که مردن در زمانی که این مطالعات انجام شده قبلش مردن به حساب نیامده تو آمادنش آمار دقیق میشه، یعنی تا 90% میشه گفت که جامعه درگیره. به اعتقاد خود من 100% جامعه در جنگ درگیر میشه از روحی. بعضی از افراد فقط موفق میشن که این اختلالات رو بپوشوننش و الا غیر ممکنه که فردی در جامعه باشه که در جنگ هست و به نوعی درگیر نشه با این فضیه به لحاظ روحی. منتها مشکلی که در پزشکی ما داریم اینه که ما بیماری رو زمانی میگیم بیماری، یعنی مرز بیماری اونجاست که مریض مراجعه میکنه برای درمان و فرض بفرمایید که مشکل فانکسیونی ایجاد کنه و الا فکر میکنه که مثلا بیماری حالا نیست. مثلا اگه کسی سرش درد میکنه ولی مراجعه نمیکنه برای درمانش، ولو میگیرن هم داره، کسی نمیفهمه و جزء آمار نمیاد که این سردرده، ولی زمانی که این یک بخش اعصاب مراجعه که مغز و اعصاب و تشخیص میگیرن داده شد، حالا یک فرد میگیرن دیگه به اون آمار اضافه میشه. اینه که آمار دقیق نیست عیناً، چون به خاطر تعریف ها و محدودیت ها اون کارچ هایی تو گذاشته شده برای تعریف بیماری ها. به همین خاطر من به نظر من در جنگ ها 100% جامعه درگیر شده تو، اما به طور مشخص شدن در ویتنام گفتدن که 70-73% مشخصا اختلال روحی داشتن که قابل تشخیص بود از داره در سیستم
دیستم جهان. آقای دکتر سوالی هم از خود شما شده بود، میشه اونم محبت کنیم و پاسخ بفهمیم؟
بله، سوال سوالی که بود اینه که از کجا میشه فهمید که در یک جامعه محفوظ مثلا در ایران شرایط پیش از جنگ به مردم فشار میاره؟ که به هر حال باز من عرض کردم این رو در جاهای مختلف شدید، مثلا در بی‌حوصلگی پدر مادرها در جواب دادن سوال بچه‌هاشون، در ارتباطات خودشون، در رفتارهای که خودشون دارن، اینها رو میشه دید. در یکی از ملاحظه‌ای داشت یکی از دوستان من در محفل خیلی جالبی بود، میگفت که از بازار، حتی از بازارها میشه فهمید که حالت جنگی، یعنی میگید که میگفت دست دل و مردم نمیره به خرید، زیاد خرید کنن، کسب و کار قدیمی خوابه، این شتاب چرخ اقتصادی پایین میاد، که همش میگفت روحی، یعنی ربطی به چیز هنوز چون جنگی شروع نشده، به هر حال اون معیشتی که دارن پس اندازاشون دارن، یا فرض کنید که درآمدها تغییر نکرده، ولی باز میبینید که این چرخ اقتصادی همینجوری آهسته میشه، کند میشه و از کار میفته. ولی به اصطلاح در اصل مجموعه شاخصهایی که من در همین مورد افسردگی توضیح دادم، اینها از شاخصهایی است که نشون میده یک جمعیتی یا یک کشوری داره وارد پروسه جنگ میشه و به هر حال فشار روحی بهش میاد. این پرخاشگری ها یکی از شاخصهای بسیار مهم پرخاشگری که خودش ناسی، خودش علت نیست، معلوله، خودش ناشی از کم حوصلگی است، که خود کم حوصلگی ناشی از اون اضطراب عمومی است که اون قرار و مداری که از آدم گرفته شده، که آدم بیقراره، چون ترس داره. و اگه یادتون باشه در باز در بحث در ورود به بحث اختلال شخصی درس کردم که شما هیچ بیماری در رفتار شخصی نمیتونید پیدا بکنید که ترس درش نباشه، اصلا اضطراب درش نباشه. یعنی رابطه هم خب بی تردید جنگ ترس ایجاد کردن، احتمال جنگ در کشور ما در کمتر ایرانی مسئولیست که این ترس رو، این ترس عمومی رو ایجاد نکرده باشه، و این ترس خودش حالی گرفتاری های فراوان دیگه رو ایجاد میکنه که بخشم الان من امروز بهشون اشاره کردم.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. من یک سوال داشتم در مورد بخش قبلی هم یه حدودی بهش اشاره شد، ما با دوستان جوان و که هم فعال دانشجویی بودند و هم روزنامه نگار هستند گفتگویی داشتیم و مصاحبه‌ای هم در همین مورد انجام دادیم. معتقد بودند که در داخل جامعه ما بیشتر عوام که این رادیو فردا یا وایس آف آمریکا، صدای آمریکا و غیره رو گوش میکنن، و در اونجا هم اونا افرادی رو میارند که بحثشون بر سر این است که نه، جنگ اتفاق نخواهد افتاد و یه مقدار شرایط فقط در همین محدوده تشنج هاست و بحران هاست ولی اتفاقی پیش نخواهد. این دوستمونم خودش خیلی ناراحت بود که خب با توجه به سانسورهای شدید اخبار درست مردم نمیرسه و مردم هم چون اون وسایل راحت تر امکان دسترسی بهش هست، بیشتر اون قسمت عام جامعه روش بیشتر به اونا رجوع میکنن و این طرز تفکر هم در مردم هست. بلا میخواستم محبت کنید بفرمید که چرا و چگونه است که مردم حاضر نیستند با توجه به اینکه حتی یک از این ساده نگری و سهل اندیشی دست بردارن، یه نگاهی به شکل امروز ایران، همینطور موقعیت امروز ایران و آمریکا داشته باشن و ببینن که سرتاسر ایران محاصره است و هر روزمون همه نقل و انتقالات نظامی است، درگیری های مرزی شروع شده و در کنارش بحث های تجزیه طلبانه خیلی گسترش پیدا کرده، نتونن درک کنن که هدف امریکا چی بوده، چه خواستی داشته و چرا الان ما در این شکل قرار گرفتیم.
بله خدمت شما عرض کنم که برای به زانو در آوردن ملت ایران تلاش های موازی در سطوح متفاوتی در انجام میشه، گزینه های متفاوتی رو در نظر گرفتن تا این کشور رو در هم بریزن و بالاخره مردم ایران رو هم به سرعت در میان. به این معنی که جنگ یکیشه، به نظر من شما اصلا گزینه جنگم کنار بذارید، باز ما دلیل داریم که هوشیار باشیم، در صحنه باشیم، همون استراب رو هم همزی داشته باشیم. ببینید، برای این که بشود به مردم فهمون، یعنی الان یک نظر از بیرون در واقع یک تز استعماری است که میخواد به مردم فهمون بکنه که اولا شما لیاقت اداره سرنوشت خودتون ندارید، بذارید ما کار انجام بدیم، شما مقدراتون به ما بسپرید، حالا ما به شما بگیم که چگونه راه بروید، که این خودش توهین بزرگی است به شعور و درایت یک ملت به حق حاکمیتش. و خب این اون بخشی از مهندسی افکار عمومی است که به شدت سوالات ادامه داره و خب تریبون های استعماری مثل رادیو فردا هم ماموریت مشخصی در رابطه دارن، میباید این کارو بکنن. حالا برای این که بشود افکار عمومی رو همسو کرد، یکی از کارهایی که میتونه خسته کردن مردمه، بعضی حالا خونسا کردن، بی‌تفاوت کردن مردم. خب این خب اون بخشی از تلاش های اینات که دیده میشه، حالا میشه دیدش این رو، یکی از ضربی ندارن آدم دنبالش بگن، ولی یه چیزی که حالا نهفته است در این داستان که به همون اندازه منفی است و غیر قابل قبول اینه که فلواقع این رادیوها و این تلویزیون های استعماری علایق مردم و خواسته های مردم و حقوق مردم به هیچ میگیرن و نادیده میگیرن. یعنی معناش اینه که فرض بفرمایید که اصلا جنگی هم نیست، نه اصلا از این خبرها نیست، هیچ این سوال مثلا نمیکنه، یعنی رادیو این سوال مثلا نمیکنه که این استعمار هار به چه دلیل باید که مردم ایران رو اونجوری زیر شمشیر دولبش رو از رو ببنده و بر سر مردم ایران بچرخونه، به شما صداتون در جان نگردن رو قطع میکنه. یعنی منظورم اینه که امروز استعمار برای مردم و کشور ایران و حاکمیت و ارتجاعی هویت یکسانی قائل شده، میگه من رژیم رو میزنم ولی همزمان همه کشور میخواد نابود کنه. هیچ وقت این تریبون استعماری به تردید آمریکا و اهدافش و برنامه های دراز مدتش رو زیر سوال نمیبره. اگر که بخوان ببرن باید حتما احساس خطر بکنن، یعنی باید حتما اعلام خطر بکنن و مردم بازیش کنن این رابطه، که طبیعتا وظیفه اونا قرار نیست که اینجوری باشه. وظیفه اونا خواب کردن مردم به هیچ گرفتن خطر هاست، خونسا جور و خواب کردن مردم، منفعل کردن مردم، که در کنارش باید اینو خوندن لابلای خطوط، این رو باید خون که بی توجهی به خواست مردم ایران، بی احترامی کامل و مستقیم و حقوق مردم ایرانه و روز خوندن های استعماری مردم رو دنبال نخود سیاه فرستادن و بعد پشت سر مردم توطئه کردن و بعد آلترناتیف های دستشان را آوردن و بعد سر مردم بیشن و 50 سال دیگه ما باید به آلترناتیف های استعماری بجنگیم. منظور این که اینها معمولیت مشخصی دارن و شیوه های مشخصی دارن. اون چه که مهم هست اینه که باید شهروند ایرانی این جواب رو این سوال رو مطرح بکنه که دور دور ایران خنده کنده شده، شما این وجدان ها چجوری میگید که هیچ خبری نیست؟ الان تمام نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه است، دور دور مرزهای ایران پایگاه داره، پایگاه های ثابت و قدیمیش مثل افغانستان و ترکیه و شمال عراق الان تماما در اختیار نیروی هوایی اسرائیل، اونجا خیلی وقت هواپیمای اسرائیلی بازگیری کرد، آماده وایسادن دیدن مردم کرد شمال عراق، این خبر موثقه. فرودگاه موقتی که سراسر مرز ساخته شد اینا رو ساختن که مثلا میدان تنیس درست کنن یا فرض کنید که از بعد حادثه درست کرد. یعنی استدلالی که این رادیوها میکنن و اینجوری مردم رو سرگرم میکنن و یا خواب میکنن بر مبنای کدوم واقعیت مشخصه؟ سیر حوادث، اخبار و اطلاعات موثق و دقیق که از خلاف اینو میگه و معکوسش میگه. این که نه، این تدارکی که دیده شده تدارکی برای تهدید و یا گرفتن امتیاز یا نمیدونم که اخطار نیست. یک همچین لشکرکشی قطعا برای حمله است و این حمله در هر بعدش فاجعه باره. بنابراین وظیفه مردم ایران اینه که دل خوش نکنن به راه حل های ساده، به وعده های فینا میده بعد یک شبه چشمشو که واسه میگن سر و فیضان بمباران شد مثل سال 59. مگه وقتی ایران به عراق حمله کرد کدوم اختار داد؟ حتی اختار نکرد که مردم عادی و غیر نظامی از خونه هاشون بیان بیرون. این اختار رو میتونست بکنه سلام میتونه اگر که قضی از حقوق بشر مثلا در نشانش جا
های دکتر عراق به ایران
منظور تو عراق به ایران هم بکن
بله اصلا ایران به عراق
بله
مرمودین ایران به عراق هم
نخیر نخیر خب بله نخیر عراق به ایران حمله کرد اونجا هیچ اختار قبلی ما نداشت. من در منطقه بودم که بم میریخت روش، یعنی شاید شما نبودید به بعد ترتیب یا خارج میدیم آقا، ولی
من داخل
بودم بیدار شدم بم جایی زمین خورده بود که بعد وقتی ما رفتیم نگاه کردیم 3 کیلومتر با جایی که من اونجا خوابیده بودم شب چیز داشت فاصله داشت ولی تمام شیشه های پنجره ما خون شد و ریخت و خراب شد. اینه که و در حالی که بمب از اون در 3 کیلومتری جای دیگه ای تو شهر خورده بود، بمب نزدیک چند تن بمب بود، یه گودال بسیار بزرگ ایجاد کرد. وقتی شما میرفتین نگاه میکردین این کار اینو مثلا با بولدوزر چند 4-5 روز این کار شده بود، چیز عظیمی. خب این تازه مثلا در بعد ارتش عراق بود دیگه. حالا شما حسابشو بکنید که این هواپیمای B-52 آمریکایی بخواد مثل مور و ملخ بمب بریزه پایین، من تصور نمی‌کنم که اون موقع نه رادیو فردا بتونه کارش کنه، نه وایس آف آمریکا بتونه هیچ کاری کنه، الا اینکه در اصل این رادیوها اتفاقا کف خواهند زد و خواهند گفت که شما بخوابید آسوده که ما کشورتون رو با بمب فرش خواهیم کرد. اینه که من متاسفم اگر امروز نظر ایران بخوان بهایی و تشییزی ازش قائل بشن برای این تریبون‌های استعماری که مأموریت مشخص دارن در خواب کردن ما
کاملا. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، دیر وقت بیش از این مزاحم شما نشیم، ولی حتما در هفته آینده که در هفته گذشتم این قول رو به شنوندگان عزیز دادیم، از مجموعه فعالیت هایی که در خارج کشور داره انجام میشه در خدمت شما برای شنوندگان عزیز مطرح خواهیم کرد و همینطور که امیدواریم هموطنان هم خیلی جدیتر به این مسائل بپردازند و این گفتگوها رو، اگر باز هم تاکید میکنیم که اگر این گفتگوها رو میدونن میتونه برای مردم مفید واقع بشه، به اطلاع هموطنان برسونند تا بیخبری راهگشای تجاوز آمریکا به سرزمینمون و همینطور تأمین اهداف حاکمیت در ایران بشه.
ولی من کوتاه خیلی از کنم وقت برنامه دیگه مجالی نداره. این که اخیراً یکی از دوستان خود من رفت ایران، یک افتکار بسیار جالب به خرج داده شد در اولی باشه آدم شده افتکار مشابه. خب ما خبر داریم مثلا اینا تمام آرشیو این همین برنامه که خود ما داریم در رفتارشناسی رو این دوست ما روی DVD این چیز کرده بود، به اصطلاح ضبط کرده بود و برد ایران. این رو مشخصا خود من میدونم و همین الان ایشون ایرانه و من امروز باش تلفن صحبت میکنم، میگفت که به راحتی خب برده این رو و اونجا برنامه‌ش بود که تکثیر کنه. این زمانی من گفت البته به درستی به لازم نیستی که رفته بود ایران، یعنی حتی قبلش هم به خود من نگفتی این کار رو میکنه. بعد از ایران من زرزر گفت من همین برنامه‌تون رو دیویدی چیستم زبطم بردم. و خب مثلا این شیوه ایست که از اون شیوه هاست که میشه مجموعه آرشیو رادیو رو به داخل بود، چرا که با فیلتر هایی که گذاشتن چه بسا نشه هر روز یا مرتبا حتی سایت رادیو رو نگاه کرد و یا از ماهوارش نگه. ولی این یکی از اون ابتکار هاست. بنابراین همه هموطنانی که میتونن نه تنها این برنامه رفتاش استرسی، کل برنامه رادیو رو، برنامه‌ای که تو مختلف داره، مزامین مختلف داره و اما پیام مشترک، این رو بتونن با سی دی یا دی وی دی یا به هر شیوه دیگه به داخل ببرن. یک جهاد تبلیغاتی است، جهادی است برای یک در واقع بسیج عمومی است برای انتقال اندیشه و اخبار دقیق و حقیقی به مردم که در اونجا دیگه بشود مستقیم اینها رو برد و خب تکثیر کرد.
بله و امیدواریم که بر تمامی دیوارهای ایران این شعار جنگ نه رو حتما ببینیم. آقای دکتر، ما بیش از این مزاحم شما نمیشیم. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
منم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید و برای شنوندگان رادیو شما آرزوی موفقیت دارم.
آقای دکتر، با سپاس فراوان، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح، در رابطه با روانشناسی فردی و جمعی دوران پیش از جنگ توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.